Palpatine too long, so that I've been on my mind for so much. Bring me those young women. درباره نظام بانکی صحبت شد. حالا یک بحث دیگه که هست اینه که تعریف بانک چیه. بعضیا برای خود بانک تعریف آوردن، گفتیم تعریف نظام بانکی غیر از تعریف خود بانکه. نظام بانکی یک نظامیه که یک سری مؤسسات زیرش تحتش هست و قوانین و مقرراتی توش هست، گفتیم به این دو عنصر برمیگرده. اما خود بانک چه تعریفیش براش شده؟ بعضیا تعریف کردن بانک رو به معنی واسطه‌گری بین بخش دارای منابع مازاد و بخش دارای کسری منابع، یعنی بانک رو به عنوان واسطه‌گری بین بخش دارای منابع مازاد و بخش بین دارای کسری منابع. گفتن بانک واسطه گری بین این دو تا بخشه. این تعبیر رو برای بانک به کار بردن در تعریفشون. حالا ظاهر این تعریف درست نیست. اصلا بانک سمت واسطه گری فقط بین این دو تا رو نداره. بانک یک شخصیت مستقله. ببینید واسطه گری یعنی من واسطه‌ام. ببینید اون در تعریف مضاربه ای که ذکر شده بود که آقای صدر فرموده بودن تو البنک الله ربوی، تو اونجا دو جور مضاربه رو بیان کردن. گفتن مضاربه دو قسمه. یک قسم اینه که بانک وسیطه، یادتون باشه اینو نمیدونم بودید شما یا نه، گفتن بانک وسیطه یعنی چه؟ یعنی واسطه است بین اون کسی که داره میاد تو بانک پول رو میذاره که مودعه و اون شخصی که میاد از بانک قرض میگیره مستثمر. وسیط گرفته بودن بانک رو. وسیط به معنی واسطه. مضاربه رو به این صورت. وقت بعد در اینجا بانکی که وسیط میشد آقای صدر میگفتن در این صورت ما باید چجوری درستش بکنیم؟ از باب وکالت درست بکنیم. اصلا خود بانک قرارداد مضاربه ای رو باش ما نمیبندیم، ما داریم مستقیم قرارداد مضاربه رو با اون شخص مستثمر میبندیم، با اون اشخاص مستثمرین داریم میبندیم، بانک به وکالت از ما داریم قرارداد رو میبنده. یعنی من وقتی که میام پول تو بانک میگذارم، من با بانک قراردادی نمیبندم، قرضم به بانک نمیدم. ایداع نیست. ایداع میدونید لغت ایداع رو که میگن پول گذاشتن تو بانک، به معنی ودیعه نیست. بحث بوده البته بعضی از اعلام میگفتن که پولی که شما تو بانک میذارید ودیعه میذارید تو بانک، کلمه ایداع بهش به کار میبرد، به کار برده میشد. اما دیدید اکثر آقایون مثلا تو منهاج اینا اومدن همه گفتن که ایدا معنا نداره باشه، مگه شما ودیعه میذارید تو بانک؟ اگه ودیعه بذارید که همونو باید به تو پس بده، کاری باش انجام نده. بحث اصلا کتاب ودیعه نیست. پولی که شما دارید میذارید تو بانک چیه؟ این پولی که دارید میذارید تو بانک قرضه. لذا گفتن که شما دارید قرض میدید به بانک. حالا این در فرضیه که ما اینا قرض یا ایدا حساب بکنیم. اون بزرگوارا اومدن این رو مطرح کردن که شما اگرم حالا مثلا تو مسئله وسیط بودن، حالا اگر راه مضاربه رو نخواهیم بریم، شما قرض به بانک نمیدید، قرض دارید میدید به اون کسی که مستثمر از بانکه. اگه بحث مضاربه بوده باشه، شما مضاربه رو با بانک قراردادش رو نمیبندید، بانک وسیطه، پول از شما میگیره، به وکالت از شما قرارداد مضاربه با اونها میبنده. یعنی بانک یک وکالت عام میداره از تمام شماها. شما تا پولو بهش میدید میگه که خب من به وکالت از شما با این پول شما که میریزم قاطی بقیه پولها قاطیش میکنم، با اشخاص مراجع کننده قرارداد مضاربه میبندم از طرف شما. شما یه طرف هستید، اونا طرف دیگه، منم وکیل شما. این میشه وسیط. این سیستم یک تئوری بود که هیچ وقت اجرا نشده. یعنی این سیستم هیچ وقت اجرا نشد که بیان بگن بانک وکیله برای اینکه از طرف شما به اون ور. اصلا سیستم قبلی و این پیشنهاد و تئوری بود که مطرح شد، یکی از تئوری هایی بود که مطرح شد که میتونیم این راه هم ما داشته باشیم. اما عملا اینجور نبود. هیچ وقت بانک از شما پول میگیره، اختیارش هم خودش بود، گاهی وقت خودش میخواست باش کار میکنه، هر راهی که دلش میخواست کار میکرد. حالا با طبق ضوابط دیگه، حالا بعد میگیم وظایف خود بانک. سیستم دوم مضاربه بود به این معنا که شما میایید پیش بانک میگید که من پول با شما قرارداد مزارده می‌بندم، میدن به شما، شما بانک کار بکن باهاش به هر نحوی که بدونید، بعد اون خلاصه سود مزارده منم بهم بده، پولم دست شماست. بعد این یه قرارداد مزارده بین شما که مودع هستید با بانک. قرارداد دوم چیه؟ باز دوباره خود بانک با افرادی که میان پیششون، با بعضیشون قرارداد مزارده می‌بنده، با بعضیشون شراکت میکنه، انواع مختلف، ممکنه خودش کار تولیدی رو انجام بده، با اون که قرارداد مزارده هم میبنده از طرف شما نمیاد ببنده، از طرف خودش یک شخصیت حقوقیه، به عنوان وکالت از طرف شما این کار نمیکنه که من به وکالت از طرف ملت ایران اونه که پول گذاشتن تو بانک با شما قرارداد مزارده ببندن، نه، خودش یک شخصیت حقوقیه، با شما قرارداد مزارده ببنده، بعد پول در تحت تملک بانک قرار میگیره، اگر چیزی به عنوان سود بهش دادن، میگه این مزارده، این سودش مال منه، بعد باش جدا برای شما قرارداد مزارده بسته. دیگه کار نداره که این افرادی که باش قرارداد مزارده بستن چند درصد سود به بانک میدن تا بانک بیاد حساب کار اونا رو بکنه و بعد بیاد با شما چیز کنه، با شما این بر. نه، اون رو هر چقدر بهش دادن افراد مختلف، بعد بر اساس قرارداد مزارده بین خودش و شما عمل میکنه. اونجا تو وقتی که پول به شما میخواد بده، قرارداد مزارده بین خودش بوده و شما، پس وسیط نیست. وسیط بودن بانک اینو پیشنهاده، اما واقعا بانک الان وسیط نیست، قبلا هم وسیط نبود، این یک تئوری بود. پس این تعریف کردنی که بانک واسطه است بین اینها، علاز ظاهر تعریف به عنوان واسطه تمام نیست. یعنی دو نوع ما مزارده داشتیم که ما گفتیم یک نوع سومی هم در کار هست و الان همچی چیزی این وسط نیست. اینو یکی به ذهنتون بوده باشه. بله، بله، حالا اون راه های مختلفی داره، این چند تا راه چیو؟ درصدش گفتن علل حساب پول بشه. ببینید بانک علل حساب، ببینید این قید علل حسابی که دارن، حالا بعضی به این قید علل حساب ایراد دارن، تو ایرادات نظام بانکی یه سری ایرادات مفصلی هستش که شده، یکیشون ایراد رو قید علل حسابه، اون از جهت شرعی اینو میگن، مثل اون بحثی که دیروز داشتیم تو اون شرکت های مادر، عرضم به حضورتون گفتیم که چجور این اطمینان ضریب اطمینان رو بالا میبره، وقتی که یک شخصیت حقوقی مثل بانک بوده باشه، ضریب اطمینان به سود بالا میره، بعضن به حالت اطمینان میرسه، یعنی اطمینان هست اونایی که دارن کار میکنن به اینکه این مقدار سود براشون حاصل میشه، چون قراردادهایی بستن دیگه، میدونن 20 درصد 30 درصد سود مثلا براشون حاصل میشه یا 40 درصد سود براشون به دست میاد، با یه سری با دیگران قرارداد بستن، یه سری جاها مشارکت کردن، یه سری طرح‌های بزرگ عمرانی بوده که خودشون متکفل انجامش شدن، گاهی وقتا بانک میاد مثلا یه طرحی میگیره، مثلا همین طرح مثلا میگه قرارداد بدم طرح حرم تا حرم من خودم اجرا کنم، اینا رو من میخرم، بعدم پاساژسازیش اینقدرش با من با شهرداری قراردادی میبنده، من پول میدم شما اینجا رو خراب بکنین، بعد که شاخ خاص اینجا رو پاساژ بگو میدونید چقدر سود داره، یعنی به یه قیمت خونه میخره، بعد به قیمت تجاری میفروشه، میدونه چقدر سود داره، میاد مشارکت میکنه، مشارکت میکنه به شهرداری، پولی میذاره این وسط، میدونه چند برابرش برمیگرده. ببینید خود پروژه رو خودش مستقیم میاد گاهی وقتا متکفل میشه، اصلا انواع مختلف همش مزاربه نیست، اطمینان داره به یک سودی که بهش برمیگرده، مثلا میگن که سود ما مثلا حالا شاید 40 درصد باشه، میاد به شما میگه علل حساب 17 درصد بهت میدم، این 17 درصدی که مثلا علل حساب داره به شما میده، این بر اساس چیه؟ بر اساس این مسئله هست که میگه که حالا بعد تتمشو بعد حساب میکنم درصدشو بهتون میدم. فقط مشکلی که داشت این بود، مثلا قراردادهای مزاربه رو اون سری چند سال قبل که بحث فخر ربا رو داشتیم و فخر بیونک رو داشتیم، یادتون باش از زمانی که مسجد های بهجت بودیم که درس اینا بود، به خاطرتون نمیدونم رفقا کیا بودن اون زمان، اما آقای که بودن، آقای رفقایی که بودن انگار نیومدن، آقای امامی بودن، آقای یوسفی بودن، خود ایشون رو که آوردن، مثلا تو قراردادهای مزاربه شما تشکر داشتیم بوده، تو اون قراردادهای مزاربه ای که بود مثلا درصد هیچ کدوم مشخص نکرده بودن، هیچ بانکی قرارداد مضاربه رو توش درصد تاکید مضاربه همین که بعد درصد مشخص میشه، یعنی سودی که عائد میشه، خیلی دقت کنید، سودی که عائد میشه بعد یه درصد توش مشخص بشه. مثلا بعد تو همون قرارداد مضاربه بگن هر سودی که هر مقدار سود، حالا 100 میلیون باشه یا 10 میلیون باشه یا 1 میلیون باشه، اصلا سودم نده، بعد اینو مشخص کنید. مثلا بگید 60 درصدش برای من عامل، 40 درصدش برای شما سرمایه گذار، یا 50-50 یه جوری مثلا با هم قرارداد ببندیم. الان قرارداد من باید این مشخص بشه، 70 درصدش برای من عامل، 30 درصدش هم توی که پول گذاشتی، یه جوری قرارداد ببنده روی این درصد. تو هیچ کدومش هم چی دیده درصد و نظر بود. خب ببینید، حالا دو تا بحث بود، یکی اینکه این درصد مشخص نشده و تو قرارداد مضاربه خب تو ذکر نشده بود، یه راهی که اومدن گفتن نه اینا درصد مشخص میکنن بعدن خودشون، بعدن یا مشخص کردن اما به ماها اعلام نمیکنن. بعد برای حل این مسئله اومدن گفتن که ما از شما وکالت میگیریم در این مسئله. ببینید، یه وقتی که وکالت در قرارداد مضاربه میگیرن، خب بعدن خودشون قرارداد مضاربه رو چیکار میکنن؟ مینویسن و تنظیم میکنن اما به شما نمیگن. میگن تو چیکار داری؟ تو منو وکیل کن برای قرارداد مضاربه، من خودم قرارداد مضاربه رو از طرف خود شما به خودم میبندم، مثل اونی که مثلا وکالت میگیره تو عقد ها از طرف این وکالت میگیره، اینم خود شخصه وکالت از شما میگیره، بعدم چیکار میکنه؟ قرارداد مضاربه رو با خودش میبنده، بعد درصد رو به شما نمیگه، نمیگه مثلا من 50-50 کردم، 60 در نمیخواد اعلام کنه چقدر سود برده. گاهی وقتا یه چیزایی دارن که اینا اعلام نمیکنن، مثلا فیسوشون هم اعلام نمیکردن گاهی وقتا، بعضی میگن از این بابه، اما اینم مشکل رو حل نمیکنه. چرا؟ چون با شخص مراجعه کننده قرارداد مضاربه رو گذاشته بودن جلوش، میگفتن امضا کن، نمیگفتن وکالت بده، وکالت نمیگرفتن. ببینید اگر این کارو میکردن باز خوب بود، میومدن میگفتن آقا این کاغذ تو وکالت بده ما خودمون درست میکنیم، اما این کار نکرده بودن، قرارداد مضاربه رو نوشته بودن. البته انهای مختلف قرارداد داشتن ها، اما اونایی که قراردادشون رو مضاربه هم کرده بودن، قرارداد مضاربه رو نوشته بودن، همون موقع با طرف قرارداد مضاربه رو گفتن امضا کن. خب خیلی از مردم کاری به این حرفا نداشتن، همونجوری امضا میکنن و میرن، که اینم خودش یه مشکل است که وقتی که میگه من کاری ندارم تو سودو به من بده، هر چی میگه امضا کن امضا کن، اصلا نمیخونه، بهش میگن این مضاربه است داره امضا. اما بعضیا حالا به هر حال اونی که سوری بوده باشه یه مشکل داره، اما اونی که واقعا هست میخواد بیاد بخونه، واقعا قرارداده، حالا فوقش اعتماد به اون کنه، این قرارداد ناقصه، الان باش درصدش باید همونجا مشخص باشه، اصلا معلوم نیست، هنون مشخص نکرده بودن بانک ها. حالا بعد از اون بعضی از بانک ها شروع کردن مشخص کردن، اما اون موقعی که ما بحث میکردیم یکی از اشکالات عمده‌ای که بود این بود که اصلا مشخص نمیکردن، قرارداد مضاربه نوشته شده بود، این قسمت مشخص نشده. حالا بعد تو بحث مضاربه میاد که میگفتیم که حالا آیا میشه شرط تدارک خارجی کردش، که اگر مثلا میگم یه اتفاقی افتاد ولی شما اطمینان دارید که همیشه سود داره و یه نرخ علل حسابی هم مشخص میکنید، اما یه اتفاقی افتاد و مثلا سود اصلا به شما به بانک هم تعلق نگرفت، یه بحران ملی پیش اومد مثلا فرض کنید، باز قضیه چی میشه؟ اون حالا یه بحث جداییه. اما فعل جمله اینه که این قراردادهای مضاربه هم چیه؟ این نقصان داشت، چون قرارداد مضاربه رو نوشته بودن و وکالت نگرفته بودن برای مضاربه، پس تو خود قرارداد مضاربه بعد ثبت میشه، این مشکلی بود که اون زمان
بعد اون سودا حتما باید از این مضاربه باید بهش میدادن، یا اگه هر جای تعمیل میشد باز
نه لازم نیست. ببینید حالا اون با شما
قرارداد وامایی که میدن و سودایی که از مردم میگیرن،
خب اونها بخش مختلفه. ببینید مثلا ممکنه بانک با شما قرارداد مضاربه ببنده، پول از شما بگیره، با شما قرارداد مضاربه بسته، پول از شما میگیره، بعد سودش رو به شما میده، اما خودش الزام نداره که حتما قرارداد مضاربه با کسی ببنده، که میتونه خودش کار کنه،
مثلا کار نکنه، همینو
وام بده از سود اون. ببینید حالا علی حال یه کاری داره، اون وامم که میده بعد تحت یه عقدی باشه، وام میده یعنی قرض داره میده، اگه قرض باشه قرض حسن باید باشه، یعنی نمیتونه زیاده پس بگیره. اونایی که دارن وام میدن و تسهیلاتی که دارن میدن، یا کارمزد جواله بگیره مثلا، بعد از جوالش بخواد استفاده، این اون موقع هم داره کار میکنه، جوالم اینو کاره، یا اینه که خودش مشارکت داره میکنه، از باب مشارکت یا خرید و فروش مثل بیع مرابحه و اقسام چیزایی که میاد خرید و فروش میکنه با شما. مثلا چیکار میکنه؟ میگه آقا من خونه شما رو که وام نیاز دارید، چقدر وام نیاز دارید؟ مثلا 50 میلیون. 50 میلیون تومان از خونه شما رو من میخرم، بعد دوباره به شما میفروشه مثلا به 100 میلیون تومان. اما قسطی میفروشه. 50 میلیون میخره، 100 میلیون تومان قسطی میفروشه. بر فرض اینکه این راهی هستش بودن تو هم بحث فخر باب که حالا بحثش هم میاد. اگر این کار رو کرد ببینید 50 میلیون سود تو دو تا خرید و فروش، اون تا یکیش نسیه‌ایه. تو خرید و فروش نسیه‌ای 50 تومان گیرش میاد. ببینید مزاربه نیست حتما با دیگران مزاربه قرارداد مزاربه باشه، بیع میتونه بوده باشه، انواع مختلفی بیعی که اومدیم ذکر کردیم.
الان وام مسکن رو مثلا 90 میلیون وام میدن همین تدوین حالا عقد مشارکت ده. اول کار 17 میلیون رو برداشت میکنن از این پول یا از مشتری میگیرن، این تحت چه عنوانیه؟
حالا اون یه بحث جدایی، اون پولی که بعد میان از اونا میگیرن.
نه بعد نمیگیرن، هم ابتدا اون
هنوز طرف پولم نخریده. حالا اونش چیز مشکل داری نیستش، مثلا میتونه که وقتی که به شخص پول میده شرط بکنه که اینقدرش اول بده. اینا اینش مثلا مشکلی سر راه قرارداد ایجاد نمیکنه. وام مسکن که میدن انهای مختلف داره، یه سریش مثلا تو بحث اجاره به شرط تملیک میتونه بوده باشه که دیروز عرض کردم، یه سریش همین قضیه بیعی که الان عرض کردم، یعنی میاد با شما مشارکت میکنه، در حقیقت شما وکیلش میشی در خریدن اون مقدار از خونه به نفع اون. که عرض کردم الان تو بعضی کشورها هنوزم همینجوره، همین 3-4 روز پیش کسی زنگ زد تو خارج بود، میگفتش که مثلا ما اینجا بانکی که بهمون وام میده میگه من مشارکت میکنم، به خاطر همین قضیه که میخواد بانک اینجوری نباشه که شما قرض داده باشه، که اگر یه وقت پولو نتونستید بدید بگه اینقدرش سهم منه، بهتون داره آروم آروم هرچی اقساطش رو میدید آروم آروم داره، یعنی که بهتون میفروشه، مشارکت میکنه، یعنی من مالک این مقدار از خونه شما هستم. ببینید شما از طرفش به وکالت میگیرید، بعد که میاد اقساطش رو میدید، به هر مقدار که اقساطش رو میدید شما دارید اون سهم رو میخرید، یک خرید و فروشه، یعنی یک نقدن به شما پول میده و مقداری از خونه رو میخره، شما از طرف اون میخرید براش، میگه من فقط مشارکت باهاتون میکنم و دوباره شما اقساط رو میدید ازش میخرید. حالا اون دیر کرد و بحثیه که عرض کردم از باب اشتراط بعد میشه این، چون خرید و فروش مشارکتش اسمشو میگن مشارکت، اما در حقیقت خرید و فروشه، یعنی گاهی وقتا مثلا اون موقعی که میگفتیم مثلا عقد اجاره است اسمشو میگن خرید، مثل بلیت هواپیمی به خاطرتون هست که بلیت که شما میرید میگیرید دارید مثلا اجاره میکنید چیزی، اما اسمش میشه خرید بلیت بعضا اینجوریه، یعنی اسم یه عقد به کار برده میشه، یا مثلا همین ایدایی که عرض کردم اسمش ودیعه است حقیقتش اقراض، یا بعضا حتی حقیقتش میشه مضاربه، بستگی داره که اون شخصی که مراجعه بکنه به بانک کدوم برگه رو امضا بکنه. اینم هم از همین قضیه است، اینم به همین صورته، یعنی این مشارکت که اینا ذکر میکنن میگن مشارکت، یعنی من شریک در منزل تو هم، نه عقد شرکت. عقد شرکت که نیست که باش کار نمیشه که، عقد شرکت مال جایی که کار میکنن، اینجا عقد شرکت نیست، اینجا خرید و فروش. پس با خرید و فروش میتونه پول به دست بیاره، اینم یه چیزی که الان مرسوم توشون، شریک خونه شما میشه، نه اینکه با شما عقد شرکت بسته باشه، شریک خونه، این که میگن مشارکت یعنی شریک خونه شما میشه، نه عقد مشارکت. این یکیه. ببینید ظاهرش اینه که بانک بعد نگیم واسطه گری، بعد بگیم چند تا کار رو انجام میده، یک جذب منابع پول مازاد، دو اعطاء تسهیلات به بخش نیازمند که حالا تو جزوتون نیست، سه یک فعالیت های اقتصادی که در راستای توسعه ملی باشه یا اشتغال زایی و کارآفرینی باشه که اینم یکی از کارهایی که بانک انجام میده، و چهار انواع خدمات. ببینید اون مصداق دومی که عرض، مصداق سومی که عرض کردم همون پروژه های بزرگی که خود بانک به عهده میگیره، یه وقت مثلا میگم پروژه پتروشیمی یا نیروگاه خود بانک انجام میده، یعنی قسم اولش اینه که جذب منابع مالی میکنه، اینو میگن تجهیز منابع بانک، اصطلاحاً اینجا میبینید تو بعض جاها صحبت از تجهیز میشه، بانک میخواد تجهیز بکنه منابع رو. تجهیز منابعش چیه؟ از شما پول میگیره. بعد چیکار میکنه؟ تخصیص منابع. این تخصیص منابعش که تو اصطلاح به کار میده تو این نوشتجات میبینید مثلا مفصل تو بحث‌های بانکی هستش، تخصیص منابعش چیه؟ مثلا تسهیلاتی که به شما میده، اینا تخصیص منابع بانک. یعنی منابعی که جذب کرد و تجهیز کرد خودش رو، حالا داره اینا رو چیکار میکنه؟ تخصیص میده. یکی از تخصیصاتش اینه، گاهی وقتا تسهیلات میده. تسهیلات میده که مثلا یک کسی کارخونش نیاز به توسعه داره، بهش پول میده. یک کسی میخواد از ابتدا کارخونه بزنه، بهش پول میده، اما مالک کارخونه اوه. حالا به نحوه مختلف، حالا قرارداد مزالبه است یا اینکه میاد خرید و فروش انجام میده، به هر نحوی، یا مشارکت به معنی شرکت، هر کدوم از اینا سالا اون حکمش جدا. کار سومش اون ایجاد اشتغالی که خودش پروژه یا انجام میده. یک امر چهارمی هم هست که خود این امر چهارم انها مختلف بحثاییه که دونه دونه بعد بحث بکنیم که کدوم اینا رو چه موازینی شرعیه، کدوم موازین غیر شرعیه. که خود این خدمات بانکی، انواع خدمات بانکی بحث بسیار مهمیه. انواع خدمات بانکی که خدمات پولی و مالی بود، اسمشو میگیم خدمات پولی و مالی، نه فقط خدمات پولی، نه فقط خدمات اعتباری. به چه جهت میگیم خدمات پولی و مالی که انجام میده؟ چون گاهی وقتا مثلا اصلا خدمتش خدمت پولی نیست، مالی هست اما پولی نیست. مثل اینکه مثلا کسی طلا داره، طلاشو میره تو بانک میذاره نگهداری کنه. یکی از کارهایی که بعضی بانک‌ها انجام دادن همینه دیگه، میره طلا رو میذاره تو بانک، بانک نگهداری براش میکنه، یا یک سری اشیاء قیمتی رو بانک براش نگهداری میکنه، تو خونش نمیخواد نگهداری، میره تو بانک میذاره. ببینید خدمات بانک، اون خدماتی که داره براتون انجام میده، هم خدمات پولیه هم خدمات مالی. برای همین گفتم عنوان هم میکنیم.
حالا تو بانک میذاره، اون کار
میکنه، نه باید تو کارم نمیکنه، فقط براتون نگهداری. پولی ممکنه اصلا ممکنه یه پولی ناچیزی از شما بگیره براتون نگهداری، این تلافظ رو
زدم.
سکه که باشه فرق میکنه. ببینید سکه باز فرق میکنه، چون طلا و اشیاء قیمتی اینها مثلیه، اما به سکه که میرسید میشه قیمی. سکه رو وقتی گذاشتید که اون نمیاد این سکه رو بره توی یه جایی برای شما نگهداری بکنه، که سکه رو میریزه تو ظرف سکه های خودش. هر وقت که اومدید ازش پس بگیرید، یه دونه از سکه رو هم داره میده به شما. این نیستش که بیاد. اما بعضی چیزها هستن که اینا چیه؟ باید عینش نگهداری بشه. هر دوشو داره بانک، یعنی تو نگهداری هر دو رو داره. خدماتی که بانک به مشتری ها میده، بعضا تعدادشو زیاد هم ذکر کردن، اما اینا رو جمع بکنید، مثلا غیر از عملیات اعتباری یا اون عملیات های مالی که داره، یکیش نقل و انتقال پوله، که تو نقل و انتقال پولی که خب ببینید یه سرش تو معاملات بازاره، نقل و انتقال پول انجام میده تو معاملاتی که تو بازار هست. مثلا یکیشو ذکر میکنن سود سهام. شما مثلا معاملات بازاری چک میدید، یه خونه میخرید چک میدید، میرید تو اونجا، الان چیکار میکنه این چک؟ یه پول ناچیزی از شما میگیره،
هزار تومن مثلا
فرض کنید پول از شما میگیره، چکو براتون چیکار میکنه؟ نقدش میکنه. ببینید اینا یه نوع خدمات پولیه. تو عراق الان یه سری شرکتای راه افتاده، اونا مبلغ بیشتری میگیرن و این کارو میرن انجام میدن. بانک هم در حقیقت نیستش، یه شرکتایی شما با گوشی موبایل میزنی، مثلا طرف میخواد پولو به یه عده فقیر توزیع بکنه، بهشون میزنه به این شرکت برای مثلا فلانی 30,000 تومان، یه مقداری رقم سنگین تری مثلا درصدی میگیرن، مثلا 1% میگیرن یا 2% میگیرن، پولو به تمام کسایی که شما گفتید با گوشی موبایلتون خلاصه به حسابشون ریختید، اونا براتون انجام بدن. با برنامه است شبیه هم کار بانک، هم با یه درصد خیلی بیشتر. شما تو بانک چکشو نگاه نمی‌کنه چقدر اون حالت کارمزدیه، خیلی بونه. شما چه چکی که می‌برید، مثلا فرض بفرمایید که 200,000 تومان باشه، چه چکی که می‌برید مثلا از آمریکا باشه 200,000,000 تومان باشه، یعنی ببینید با تفاوت اینقدر آخر یه هزار مونه، اما همون پول ازتون می‌گیره. شاید مثلا این دفعه 1,000 تومان اونو بگه 2,000 تومان نهایتش میخواد، یعنی به حوالت کارمزدی، اما اونا نه درصدی. یعنی الان یه سری شرکت های یکی جز همین شرکت های وابسته به بانک هست که اینا تو کار توزیع پولن، افراد میان توشون، هر چه شما پول خواستید میخواد به یه کسی دیگه تو شهر دیگه پول برسونید، شما اینجا میرید میدید، اون میاد اونجا میگیره، یه درصدش ازتون میگیره یا دو درصدش ازتون میگیره، چون یه درصد درصدیه اینجا. هر اونایی که میخوان به افرادی چیز کنن از شهر دیگه بره پول بگیره، اون میاد شرکت کارتشو نشون میده پولو میگیره، اصلا لازم نیست حساب باز کنه، کارتشو میره نشون میده، مثل شرکت پستی یه همچین حالتی. ببینید این مسئله نقل و انتقال پوله و مسئله حقوق، مثلا خودش شامل همین حقوقی که میان میگن یا سود سهام، همه اینا جزء مصادیق نقل و انتقال پوله. تبدیل ارز از خدماتشونه، یعنی شما میرید یه ارز یک کشوری به یه ارز دیگه تبدیل میکنید. وصول مطالبات اسنادی که این بحثش رو از جهت فقهی باید مفصل کرد، متاسفانه که این قضیه هم دوباره سیستمی که اجرا میکنن بعضی از بانک‌ها میزان شرعی نیست. مطالبات اسنادی یعنی چی؟ مثلا من نمونه شو بگم، شما چک از طرف دارید مال 8 ماه دیگه است، مثلا فرض کنید 20 میلیون، میرید پیشش، میرید تو بانک، اون ضمانت ها و اون کار خاص خودش رو میاد انجام میده، بعد این چک از شما میگیره 20 میلیون، مثلا بهتون 18 میلیون میده، 19 میلیون میده. این به این راحتی نمیشه انجام بشه، این راه فقهی میخواد. حالا راه‌های فقهی براش یک شد، حالا بعد عرض می‌کنم، و فعل جمله مثلا یکی از راه‌هاش اینه که اینا مصالحه بکنن، اون چک رو به بانک صلح بکنه، اونم بعضی‌ها اینم قبول ندارن، اونایی که قائلن که ربا در صلح میاد باز میگن مصالحه هم فایده نداره، بعضی میگن در ربا صلح جاری میشه، ربا مخصوص به بیع و قرض نیست، میگن حتی اگر مصالحه هم بکنید که این چک رو به شما صلح بکنه، بانک اون پول به اون شخص صلح بکنه، اینم اشکال داره. یعنی حتی اونایی که غالب مسئله توسعه ربا هستن در بحث صلح، که ما هم یادتون باشه تو فقه ربا همین حرفو گفتیم، این هم مشکل میشه. بعد تنها راهی که داره اینی که اینایی که اینو غالبا میگن مثلا مصالحه کنید بین هبه، بین دوتا عقد، این دیگه اشکالی نداره. بعضی از مراجع نظرشون اینه، مصالحه تو اینجور موارد مصالحه میکنید بین دوتا عقد، یعنی این صلح مصالحه میکنن، نه اینکه من اینو صلح بکنم او هم بعد عوضش صلحی به من بکنه، مثل هبه معوض دو تا هبه است، نه اینجا یه مصالحه است، اینجا یه مصالحه است. مصالحه بر چی؟ بر اینکه من این رو به شما هبه کنم، اونم اون مبلغ رو به من هبه کنه. راه تصحیحش رو اینو میام ذکر میکنم، راه تصحیحش اینه. اینم یکی دیگه از وجوه کارهایی که بانک میاد انجام میده، یعنی وصول مطالبات اسنادی. یا حتی مثلا بعضی وقتا شخص چکو از طرف گرفته، چکو میگیره میگه من برم این به من نمیده، چیکار میکنه؟ دیدید مثلا میدادن به شهر خر بعضی کارا رو میکردن، یه کسایی بودن تو همین زمانهای قدیم شهر خر بهشون میگفتن، اینا مثلا ناتی بوده تو محله و اینا، چکو میدادن به اون، یه پولی بهش میدادن، اون میرفت وصول میکرد. طرف میدید مثلا حریف من میشد، اما حریف اون شرخره نمیشد، مجبور میشد خلاصه چکو بده. این کارو میکردن، خیلی ها این کارو میکردن. یکی از شیشه رو که هیچی بدتر از اینکه شیشه رو بیاره پایین. بعد این کاری که شرخره میکردن، خب ببینید چرا اون یه قدرت خاصی داشت، از من چکه من برگشت میخوره، اما اون که وصول مطالبات اسنادی گاهی وقتا اینجوری میده به بانک براش وصول بکنه. وقتی اون طرف مقابل بانک چون یک مجرای قانونیه و از جهت قضایی خیلی قوی تره، دستش بسته تره. حالا ولو به حد شرخل نمیرسه بانک، اما خب براشون دستشون بسته تره، نمیتونن اونجوری مثلا دیگه چک و هی تأخیر بندازن دیگه. وقتی مال بانک شده
حساباشو مسدود میکنه،
خیلی کارو باش میکنه، خیلی کارای. پس یه بحث دیگه ای که از خدمات بانکی، بحث وصول مطالبات اسنادی، که هر کدومش اینا الان مسئله شرعی دارن براشون. اون گرفتن چک که به اصطلاح خودشون اسکند چک میگن، اون اسکند چک برای خودشون یه مسئله است که اسکند چک الان میگن جایز نیست دیگه، الا اینکه میگم تو قالب عقد مصالحه، اونم باز گیر داره. خود مسئله اسکند چک جز مسائلی که مورد اشکال. مسئله قبول امانات هم که خدمتون عرض کردم که امانات شخصی باشه، بعد فقط قبول اماناتشون اهمه از امانات شخصی بوده باشه، یا مثلا نگهداری اوراق بهادار. گاهی وقتا نگهداری اوراق بهادار و سهام بورستون اونو تو بانک انجام میدید، یعنی صد خود اسنادش هم میذارید تو بانک، یعنی دست خودتون نگه نمیداری که مثلا یه وقت مشکلی برای تو پیش نده. خود اوراق بهادار بحث بسیار مفصلی که بعد ما انجام میدیم تو بحث نظام بانکی. اوراق بهادار رو بعد اینکه انشالله این نظام کلی عقود و بحث ممنوعات رو مطرح کردیم، بعد بحث اوراق بهادار رو بعد داشته باشیم. اوراق بهادار بعضیاش به اشکال داره، بین فقها معروفه. مثلا سهامش اشکال نداره وقتی که کارخونه موجوده، غالبا هم سهام که میگن کارخونه موجوده، اما بعد میرسه به اوراق قرضه مثلا که الان اوراق قرضه رو میگن اشکال داره، بعد میرسه به سایر اوراق. الان یه بحثی پیش اومده، خیلی هم بحث فقهیش کار میخواد. خود همین عقودیو که ما بحث میکنیم برمیدارن براش اوراق قرار میدن، اوراق، حتی تا حد کار به جای رسیدن اوراق وقف، اوراق مضاربه، تمام اینا رو به عنوان اوراق بحث میکنن. یعنی سیستمش این نیست که شما بیاید باش قرارداد مضاربه بندی، اوراق مضاربه است که حالا مثل عرض میکنم. فرض کنید من اومدم با شما قرارداد مضاربه بستم، شما به من اوراق دادی، نه اینکه یه جایی رو امضا کردیم. ببینید الان مضاربه که با بانک داریم چیه؟ من می‌نویسم 20 میلیون تومان با شما، من عقد مضاربه می‌بندم، اینقدر درصد سودشو بهتون بنا میشه بده، این کاغذو نگه می‌داره، به شما هم نوشتش میده، درست؟ اما اوراق مضاربه فرقش چیه؟ اوراق مضاربه اینه که مثلا فرض کنید 1 میلیون 1 میلیون هر کدوم میشه یه ورق، 20 تا ورق، درست؟ من این ورق اوراق مضاربه رو که از شما گرفتم، عین بلگه سهام میتونم بیام بفروشم به یکی. ببینید یه راه جدیده، وقتی پولمو گذاشتم تو بانک، نمیگم که حالا من پولمو گذاشتم تو بانک دیگه حالا دسترسی ندارم. اینو برای چی این کارو کردن؟ این سیستم جدید اوراق که ذکر میکنن، این مال جدیده. علتش چیه اینکه این کارو میکنن؟ شما پولی که گذاشتید تو بانک اگه وسط کار بخواد بیای بگیری، میدونین دیگه، مثلا یه مقدار چیزاشو میزنن، میگن وسط کار بخواد مثلا 5 ساله میگیرن، 2 ساله میگیرن، 1 ساله. اما وقتی که به صورت اوراق شد چیه؟ این ولق رو شما چیکار میتونید بکنید؟ گیرش نیستی، میتونید بگید که من یه اوراق مضاربه دارم 1 میلیون 1 میلیون مثلا فرض کنید، اگه کسی میخواد بخره، یه کسی دیگه به جای اینکه بره با بانک قرارداد مضاربه بنده، ولق مضاربه شما رو میگیره، ولق مضاربه رو منتقل میکنید به اون. ولق مضاربه شما رو که گرفت، اون هر وقت چیز شد از بعد خودش میره سودو میگیره، طرف عوض میشه. حالا اینا صحیح هست یا نه تو قرارداد مضاربه؟ من قرارداد مضاربه ببندم بعد طرفم عوض بشه؟ اینم بحثی که بعد بشه. یعنی حالا بعدی شاید فرق. مثل اینکه من برم از نه برای بانک فرق نمیکنه، من بیام از شما خرید بکنم، بعد یه دفعه بگم فلانی من دادم به دیگری، این برای اونجا، اما تو قرارداد مضاربه این خودش بحثه. برای بانک فرق نمیکنه تلفش، اما تلف معامله عوض بشه، معامله به هم میخوره یا نمیخوره؟ خب این بحثیه که بعد بشه که آیا راه تصحیحش چیه، اشکال داره یا نه، اگه اشکال داره راه تصحیحش چیه. خود این اوراق بحث بسیار مهمه، یعنی اوراق بهادار الان مردم مبتلا بهشون اینه، با مبتلابه که الان یعنی عملا دارن همین کارا رو میکنن. مسئله شرعیشون هم خیلی بحث نشده ازش، مسئله شرعی این کارا که الان متعارفه دارن انجام میدن، اسکنده چه اینجور چیزا که تو بانک میرن، مسائلشون اینا هست. حالا اوراق مختلف، اوراق قرضه که از زمان قبل انقلاب بود، حالا بعضیش ایراد بهش میگیرن، اوراق بود ده، مثلا بعد بگم ده خان اوراق قرضه در اومده بود، اسم اوراق قرضه چیز میگردن زمان قدیم، از زمان قدیم. اینا اوراقایی که جدید اومده، هر کدوم از اینا بحث فقهی خودشه. مثلا اوراق قرضه رو میگن مشکل دار بود، این اوراق باز دوباره هر کدوم بعد بحث میشه، یا اینا ایراد داره یا نداره، میشه یک جوری مثلا اصلاحش کرد یا نه، راه اصلاحش چیه، این بحثی که حالا ان شاءالله بعد صحبت این اوراق بهادار هم میکنیم. پس اجمالا تو ذهنتون باشه این تعریف بانک به عنوان این که بانک 4 کار اساسی رو داره انجام میده، واسطه گری رو ما توش نمی نویسیم، جذب منابع مالی مازاد، بعد دومی اعطای تسهیلات، سومی اون فعالیت های اقتصادی که در راستای اشتغال زایی و توسعه ملیه، چهارمی خدمات بانکی. خدمات بانکی شامل این مصادیق میشه که خدمتتون عرض کردم، یکم یه وکالت هایی هم برای از مشتریان میگیرن تو انجام برخورد، اینم هست تو خدمات بانکی. یعنی یه وکالت هایی هم گرفته میشه. این چند نوع انواع خدمات پولی و مالی بود مشترکان. حالا بحث بانک اسلامی من بعد عرض میکنم، این بحث تاریخچه بانکداری و اینا رو هم یه ذره بگذاریم، دوباره یه نکته های خدمتون عرض بکنم. بعد بحث دیگه که داریم بحث بانکداری اسلامیه، که اصلا بانکداری اسلامی دوباره تعریفش فرق میکنه. بحث نظام بانکی رو داشتیم، بحث تعریف بانک و اینا رو هم داشتیم، بعد بحث بانکداری اسلامی، اصلا ارکان بانکداری اسلامی چیه، خود اینکه بانکداری اسلامی چیه و چه ارکانی داره بسیار مهمه، چون خلط توش واقع شده، خلط خیلی بزرگی هم واقع شده و آثار یعنی خلاصه بانکداری اسلامی رو یک جوری تعریف کردن که ما با حل مشکل ربوی فقط مثلا یعنی بگیم بانکداری اسلامی شد، در که نه این نیست، مسئله خیلی عمیق‌تر از این، بانکداری اسلامی عمیق‌تر از این مسئله است که بعد خدمتتون عرض می‌کنم. سلام.